الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب المعرض الوصل المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما ولي الله الأعظم أرواحنا وأرواح الأولادين ترابنا من الفضاء. معذرة شريفة همه شما عزیز بزرگوار مدیران محترم که در جلسه حضور دارم و هران برادران محترم، عرض خیر مقدم دارم و تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت باقر علیه السلام رو. روایت رو از امام باقر علیه السلام منظرتون عرض میکنم، نکتی رو در مورد امام بزرگوار و در پایان هم یکی دوتا نمیدونم گلایه یا برحال تقاضا که منظرتون اشاره بکنم. یا جابر بلغ شیعتی منی السلام، جابر به شیعیان من از طرف من سلام برساند. مستدر هست امام باقر علیه السلام در حالا من دیدم تاریخ حضرت رو و نقش امام باقر علیه السلام رو در جریان امامت و در جریان شیعه اشاره بکنم، اما همین اندازه اشاره بکنم که امام صادق علیه السلام در امام باقر جابریه شیعه محتاج دیگران بود، محتاج بود در این اما بعد از پدرم امام باقر همه مردم محتاج شیعه شدن. شیعه در مسئله علم دست خواهد در خیلی از مسائل پشت بگذارد. یه روایت رو از حضرت بخونم شاید که برای پوشه داره این دست مستفیز بشه. فرمان جابه غیر از این جابه معروفی که از اصحاب صدر امام باقر علیه السلام از 18 سال از وطن خودش رفت منزل امام باقر علیه السلام تلمس کرد. بعد 18 سال رفت برای خداحافظی کردن. حضرت فرمودن حالا که داری برمیگردی به شهر خودت از طرف من به شیعیان سلام برسان، من برای که تو نکشه ترجمهشو میگم، بهشون اعلام کن لا قرابه بین ما و بین الله، بین ما و خدا فامیلی وجود نداره، ما سرکاره خدا نیست. امام حسین دستگاه مستقلی در مقابل خدا باز نکرد. ولی تقرب و الا به طاعب مردم به شیعیان ما بگید که اگر بخواید به خدا تقرب پیدا کنید راه حلش اطاعت خداست. بعد فرمودن من اطاع الله، اگر کسی اهل اطاعت و محبت باشد به ولایت ما اهل بیت دست پیدا میکنه. دسترسی به محبت، دسترسی به ولایت اهل بیت دو تا شاخصه داره، یک اطاعت خدا، دوم محبت. بعد فهمون کسی که معصیت خدا می کند هر چقدر اربعین بره و هر چقدر گلیه بکنه و هر چقدر نفاده نده، صرف محبت کافی نیست. من اصلا نمیگن فعب و حب بنا، کسی که اهل معصیت خداست، کسی که ضوابط الهی عمل نمی کنه. یک مدیری که خدایی نکرده نیست در اینجا، حالا کلی دارم از می کنه، یه مدیری که اطاعت خدا بکنه یعنی مدیری که خادم باشه، مدیری که به وظیفه قانونش آشنا باشه، مدیری که در وظیفه قانونی خودش کوتاهی نکنه. چون مدیران اطاعتشون غیر از اطاعت عموم مردم، عموم مردم نماز و روزه و مسائل فردیشون رعایت کنن، اطاعتشون محقق شده. اما اطاعت یک مدیر علاوه بر مسائل فردیش مرتبط به مسائل وظیفه قانونی او هست. فرمان کسی که اطاعت کند و محبت داشته باشه ولی ماست، کسی که معصیت کنه گفت به ما و محبت ما به او فایده نخواهد بخشید. بعد فرمودن اینجاش خیلی قشنگه، من حاضر در یسأل الله فلم یعطی، چه کسی است که میتواند ادعا کند در خونه خدا رفت و خدا در روبروی او باز نکرد، چه کسی است که میتواند ادعا کند که توکل به خدا کرده و خدا او را رها کرده، چه کسی است که میتواند ادعا کند اعتماد کرد به خدا و خود را نجات نداد. بعد فرمودن جابر حلف دنیا الا دابتون رکت تحافی منامک، خیلی تعبیر زیبایی داره. فرمودن این دنیا مثل یک خوابی مونه که شما در خواب سواره باشی. انسان در عالم رویا ببینه سواره یه ماشین شاسی بلند آنچنانی شده داره لذت میبره، یه بار از خواب بیدار میشه ببینه تو بسترش، هیچ چیزی وجود نداره. فرمودن حلف دنیا الا دابتون، دنیا یک مرکبی است که شما در عالم رویا سوار بر او هستید، وقتی بیدار میشید میبینید خبری نیست. حالا این میزه های ما هم همینه، این میزه ها هم دابتون، این میزه ها مرکبی است که امروز سوار شدید از خواب بیدار میشید میبینید خبری نیست، شما در بستر خودتون بودید، واقعیت اینه، حقیقت دنیا اینه. این روایت رو از منزل شریف امام باقر علیه السلام. اما اشاره بکنم در آستانه رحلت امام بزرگوار یاد امام عزیز شهدای 15 خرداد رو گرامی بداریم، اشاره بکنم به سلوک عرفانی خود امام. بیشتر در بین ما به عنوان یک شخصیت سیاسی قرار داد می شود، اما اینو بدونیم امام یک شخصیت عرفانی است، تحت تربیت عرفان قرار گرفت. 7 سال شاگرد مرحوم آقای شاه‌آبادی بوده. اون کسانی که اهل عرفان بودن اینجوری میگن، من نمیدونم، میگن کسی که عارف میشود اهل محبت و عشق میشود. حرکت العالم حرکت ربیه، مثلا عرفا نگاهشون به عالم اینجوری، هر چقدر شما عارفتر باشید، هر چقدر آشناتر به خدا و متصلتر به مقدر باشید، با محبت تر میشید. اگر مسئولی خواست محبت خوبی به مردم پیدا بکنه، باید عارف‌تر بشه، اهل سیر و سلوک بشه. این محبت به مردم یکی از شؤون عرفانه. خب امام بزرگوار اینجوری بودن. امام بزرگوار چقدر توصیه میکنه نگار عرفانی. یادم میاد خدمت یکی از اولیاء الهی زمانی صحبتی شد، ایشون فرمودن، خب ایشون شخصیتی است که خیلی ها دیده، من بلانه میخوام وارد بشن، ایشون فهمودن که 2 نفر هیچ وقت هوای نفس در وجودشون وجود نداشت، ذره ای هوای نفس نداشتن. فهمودن یکیش امام بزرگوار، امام بزرگوار ذره ای هوای نفس نداشت، حرف زد برای خدا، قیام کرد برای خدا. این اصلا قیام زندان بود که باعث این اتفاقاتی که میبینیم رقم بخوره. اما نکته دیگر اینه که امام در این حالی که یک عارفه، سالکه، اما عرفانش یک عرفان حماسی است، یک عرفان است که اقتدار هم داره، صلابت هم داره، توانمندی هم داره، بنیان مرسوسه در مقابل مستقبل و مطرب، یعنی هم لطافت دارد، هم انعطاف دارد، هم محبت دارد و هم خشم مقدس داره. در مقابل مطرب میسته، در مقابل مستقبل میسته، در مقابل آمریکای امروز، نه آمریکای امروز، خب آمریکای 50 سال پیش خیلی قوی تر بود، در مقابل آمریکای 50 سال پیش که احساس اول قدرتی میکرد ما میایستاد، در مقابل اسرائیل اون روز میایستاد. یعنی یک عرفانی است که جنبه محبت دارد اما جنبه حماسی هم دارد، نگاه حماسی امام بزرگوار. و شاخصه سوم عرفان امام اون جنبه وجه الخلقی است، عزلت نشین نیست که حالا چون میدونید بعضی از کسانی که وارد عرفان میشن دیگه نمیتونن وارد جامعه بشن. خود عرفان یه ویژگی هایی داره، یک حالتی داره که انسان وقتی وارد میشه ولی یه حالت روحی برای انسان ایجاد میکنه، انسان به عزلت میکشونه. شما در تاریخ مثلا جنید بغدادی رو شنیدید، مثلا شخصیتی نمیدونم تذکرت العلمای تذکرت الاولیاء آقای عطار رو با این موقع ها تبرک کنیم، خوبه تذکرت الاولیاء عطار خیلی از عرفا رو در اینجا نام بود، کسانی داره عرضه عرفان بوده. اینا غالبا وقتی حس عرفانی پیدا میکنن یک حس عزلت قرار از جامعه، حوصلهشون نمیگیره بیان تو جمع، طاقت جمع رو خیلی ندارن. اینجوری بودن عرفا، اصلا عرفان تصور در تاریخ تقریبا با این ویژگی شناخته میشد. اما شما میبینید یک نفری در عرفان نظری در اوج، در عرفان عملی در اوج، اما رهبری یک جامعه رو هم داره، اما صحبت از تمدن هم داره، اما صحبت از مقدم چینی برای ظهور هم داره. امام انصافا با نگاه عرفانی من به نظر من از مظلومیت ها اینه که ما امام رو به عنوان یک شخصیت عالم و برجسته و عارف کمتر مورد توجه قرار دادیم. فکر میکنیم حالا امام وقتی میگن یعنی فقط استکبار سالیزی، بله من بود، اون بخشی از عرفان امام، بخشی از عرفان امام استکبار سالیزی، استکبار سالیزی اتفاقا جزء مسائل عرفانی هست، اون سر جای خودش محفوظه. اما اون نگاهی که امام بزرگوار داره جنبه وجه الخلقی بودن امام هست که نمیتواند، یعنی یک عارفی است که نمیتواند نسبت به رنج محرومی بیتوجه بشه، یک عارفی است که نمیتواند نسبت به درد جامعه بی توجه باشه. درسته حرکت رو بی داره اما نمیتواند ببیند در جامعه مشکل هست و همسال اینها بی توجه باشه. یاد امام بزرگوار رو گرامی میداریم. یه نکته هم مزید شده به شما عرض بکنم، قالب مسئولین عزیز در جلسه حضور دارن، یه بخشی از حرف مردم و گلایه های مردم رو اینجا اشاره بکنم. اونم مسائلی است که گرانی هایی است که اخیرا ایجاد شده و مشکلاتی رو واقعا فراهم کرده. انتظار این دستگاه های نظارتی، مجموعه ها بیشتر توجه بفرمایید. الان گرانی سیما از فروردین ماه ارزان داد که 1600 داشتن تونی می‌خریدن شده 5 میلیون. اونم با این شرایطی که به هر حال سخت گیر میاد. ما در استانمون تولید کننده های فراوان داریم. بعضی از مباحث واقعا نیاز به تدبیر داره. من نمیخوام بعضی جزئیات رو اشاره کنم. گاهی از موارد بعضی اتفاقاتی که میفته واقعا بی تدبیریه. چون یه همایش بزرگی برگزار میشه و مهمان خارجی داشته باشه بعد قطع بشه. خب این معلومه بی تدبیریه. این معلومه که کار ما بلدیه. ربطی به مسائل اینجوری نداره که ما گاهی از موارد با آبروی کشور مسائل اینجوری بازی بکنیم. من خواهشم اینه دستگاه نظارتی مجموعه تو این زمینه ها الان مشکلات ایجاد شده و حالا من نمیخوام وارد بعضی از مشکلات بشم. همت کنید، تلاش کنید. این انقلاب آیین مدیران عزیز یادگار امام، یادگار شهداست. این انقلاب 200,000 شهید جوان خون براش دادن، امانت رسیده به دست شما. اگر کسی کوتاهی کند، اگر قیامت رو قبول داشته باشیم، در قیامت مواجهیم با امام، مواجهیم با شهدا، مواجهیم با امانتی که شهدا به من و شما سپردن. 15 خرداد رو در آستانه 15 خرداد هستیم. اگر میشه باید مشکل رو حل کرد، اگر میشه باید تدبیر کرد، واقعا تلاش بکنیم، کوشش بکنیم. باید مجاهدانه نگیم ما حالا مذاکره ببینیم به کجا میرسه. مذاکره هم به نتیجه برسد که انشاءالله برسد، اتفاقی نمیفته. گره در دست شما باز میشه. فکر نکنیم حالا مذاکره میشه باید فردا همه این مشکلات حل میشه و ما خیالمون راحت میشه. نه، مشکل مشکلات مدیریتی است. بعد مذاکره بشه و حالا البته حالا باید ببینیم شرایط چجوری پیش بره. زیاد خواهی های طرف مقابل به هر حال اجازه میده آیا مذاکرات پیش برود یا نه. واقعا شجاع عرض میکنم شما هم میدونید وزارت خارجه ما دستگاه دیپلماسی واقعا بنا دارن در بحث مذاکرات دست تحریم انجام بشه واقعا جدی هستن. اما خب طرف مقابلی که خودش هم نمیده در حالت تناقضگوییه، در میدان رسانی حرف میزنه، خودش رو با هم اختلاف دارن، نامه‌ای که می‌نویسه یه دیگه می‌نویسه، فردا خودش بعد یه حرف دیگه می‌زنه. یه مقدار این که گیج شده واقعا در این میدان مذاکره، اینم خب کار رو سخت می‌کنه. اما به هر حال ان شاءالله که دوستان دستگاه دارن پیگیری می‌کنن و به نتیجه برسد. اما حتی اگر مذاکره هم نتیجه برسه و رفع تحریم، باز هم مسئله در دست شما بزرگواران است. امیدوارم خلافست بفرد. مسئله شاید به همین نماندگان مجلس که در جلسه حضور دارن در خدمتشون هستیم. مجدد انتخاب آقای دکتر حاج بابایی تقدیم میدن. مسئولین عزیزی که در جلسه حضور دارن، سردان جدی عزیز که اولین بار خدمت شد، آقای برجی که در سازمان تبلیغات مسئول شرفی، مسئول مدیران عزیزی که من حالا اسامی ندارم، آقای استاندار من عرض کردم ما هفته گذشته کرمان بودیم و مهمان شهر شما و من خدا رو شاکر هستم که یک استانداری داریم که انصافا دوستان عزیز ایشون ذکر خیلی فراوانی از ایشون داشتن و من هم به نظرم تایید میکردم این رو همون دارد دادن استانداری که پای کار هست، دغدغه داره، متقدم به اخلاق هست، دغدغه فراوان شاکر هست خدا و متعال شاید تیم مدیریتی بتواند در تحت راهنمایی ایشون کارها رو به پیش ببرد. مجدد از همه شما از آن بزرگوار تشکر میکنم. من فقط اصلاح کنم از سخنرانی بعدی چون من باید ساعت 11 جایی باشم. از همین الان اعلام میکنم که اگر